آقای ونی صد، عرض سلام دارم خدمتتون. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز 14 آبان ماه 1397 هستش، دوشنبه، برابر با 5 نوامبر 2018. این روزها روزهای پر سر و صدا و شلوغیه، چه به مناسبت اتفاقاتی که داره میفته، انتخابات میاندوره‌ای امریکا با اون مبارزات انتخاباتی که کرده که پای و اساسش رو گذاشته، تضاد و تقابل و عرض شود که درست یک نماد عملی بارزی از موازنه وجودی، موازنه مثبت. از یه طرف اون کسانی که دارن مهاجرت میکنن به امریکا در مرز مکزیک دارن کم کم نزدیک میشن، که حالا البته هفته ها یا شاید هم بیشتر مونده که برسن اونجا، ولی این تبلیغات تلویزیونی و مغزشوییش رو دامنش رو برده بالا به شکلی که اونایی که باید بترسن و بترسونه که آی بدو بریم که رای بدیم که نبادو، اینا دارن میان که خلاصه بله به کشور ما حمله بکنن. از یه طرف هم مسئله تحریم های در مورد آنچه که اینا میگن برجام، اون قرارداد اتمی وین رو میخواد دوباره اعمال بکنه و شروع شده و عرض شود که به این ترتیب میخواد مردم رو مجبور بکنه به شرکت در رای گیری. خیلی جالبه که آقای ترامپ به طبقات فروده است، از لحاظ مالی عرض میکنم، بیشتر سعی میکنه و در مثلا لندن بیشتر رفته توی ویرجینیای غربی که یک ایالتی است که صنعت زغال سنگ و اینا خیلی توش هست و اینا آدمای به اصطلاح زیاد پولداری نیستن، ولی این اینجوری کمپین و مبارزش رو برقرار میکنه که بگه به اینا که بله، شما گرچه در سطح پایینی از لحاظ اقتصادی هستین در جامعه و در یک کشور سرمایه‌داری قبول نمیشید، ولی خب پایین تر از شما هم هست و من با شما متحد میشم و بر علیه این کسانی که دارن مهاجرت میکنن به ایران، به امریکا، با همدیگه مبارزه میکنیم. این کاروان داره میاد حمله میکنه به ایران، به امریکا. به همین ترتیب تروریست ها رو به قول طبق تعریفی که آقای ترامپ داره از کشورهای مسلمان و مرکز اون کانون اونم هست ایران، و این تحریم ها رو کرده یک علم و کتل بزرگی که این طبقه اجتماعی که براتون عرض کردم زیر اون دارن سینه میزنن. بعد از انقلاب، انقلابی که گل بر گلوله پیروز شد، انقلابی که سرمشقی شد به عنوان بهار، بهار انقلاب ایران، بهار عرب رو در پی آورد و در تمام دنیا ازش استفاده شد، ولی متاسفانه در یک سانسور عجیب و غریبی قرار گرفته که این انقلاب یک مفهوم و معنای بدی پیدا کرده. در واقع وقتی که بخوایم خوب راجبش فکر بکنیم، میبینیم که تمام اتفاقاتی که یکی دو سال قبل از انقلاب و دوران انقلاب و تا کودتای خرداد 1360 اتفاق افتاد رو اینا سعی میکنن از به اصطلاح پرده تاریخ، از صحنه تاریخ محو بکنن. رژیم نمیتونست بدون فرو بردن مردم در پیشاپیچ تفتیش و ممیزی و اعمال همرنگی و اعمال سانسور و بست خودسانسوری و زندانی کردن جامعه در سیاه‌چالای خفقان این برسه به اینجایی که رسیده. آقای رفسنجانی در مجلسی که به اصطلاح رأی دادن به اصطلاح عدم کفایت ریاست جمهوری و عزل، بلافاصله بعد از خواندن تعداد آرا گفت آقایان از این به بعد، خانوم هم که البته داخل انسان ها نیستن از دیده ایشون، آقایان شعارها از این به بعد دیگه برگرده به سمت امریکا. و این پیچابیچ سکوتو به این ترتیب اعمال کردن در مورد شما و خط و ربط استقلال و آزادی. یکی از مهمترین ترفندهایی که قدرت ها در کشورهای مثل کشورهای ما به کار میبرن، به اصطلاح سیستم های امنیتی اطلاعاتیشون، نظامیشون و با اعوان انصار و دست نشاندگان که دارن، اعمال بی ثباتی هست. این بی ثباتی رو مربوط فقط به خرداد 60 نمیشه، در تاریخ معاصر ایران مکرر دیدیم و در کشورهای دیگه. اگر که بخوایم این بی ثباتی یا بحران هایی که باعث نگهداری این رژیم شده رو راجبش حرف بزنیم، یکی از مهمترین ها و شاید اولین و مهمترین بحرانی که ساخته و پرداخته، حالا دیگه کاملا مشخص شده، امریکا بود که در ایران اجرا شد، مسئله گروگانگیری بود. مسئله گروگانگیری که قرار بود فقط به یکی دو روز اشغال سفارت به عنوان اعتراض به سابقه تاریخی امریکا در ایران تموم بشه، ولی آقای خمینی دید نه، این لقمه چربیه و به عنوان یک عمل انقلابی، و ایشون هم گفت انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، اون رو پذیرفت و دانشجویانی که به خودشون اسم خط امام رو دادن، متاسفانه 444 روز این امریکایی‌ها رو نگه داشتن و اصلا روند تاریخ کشور ما به یک سمت و سوی دیگه ای رفت. در این روزها که مصادف با اون هست، فکر کردم که این موضوع مناسب و خوبی باشه که از شما خواهش بکنیم که مطالبی رو در این زمینه بیان بفرمایید. اگر که موافق هستید جناب عالی، خواهش میکنم بفرمایید.
یکی دو دقیقه به من وقت بدید.
بله چشم. من پس خواهش میکنم، من این پیچا پیچ سکوت و تفتیش و ممیزی و خفقان رو که اشاره کردم بهش، این چیزی بود که آقای رفسنجانی و تمام دم و دستگاه آقای رفسنجانی در اون موقع، این سه شخص، آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و آقای بهشتی، در مرکز این اصطلاح این خفقان، ایجاد خفقان بودن و ایجاد خشونت در کشور، و آقای آیت هم قبل از اینکه کشته بشه و کسان دیگه‌ای که در اونجا کشته بشن، اونا هم نقش کلیدی داشتن. ولی به هر حال این بدون اینی که تصویر خشن، تصویر بد، تصویر زشت، تصویر غیرقانون، تصویر متجاوز از انقلاب ایران در افکار عمومی ایجاد نشه، نمیتونستن این انقلابی رو که متفکرین برجسته دنیا در همین غرب، در همین امریکا راجبش اونجور مثبت می نوشتن، بتونن به اصطلاح برش گردونن درست به ضد انقلاب. متاسفانه در ذهن ایرانیان هم به خصوص جوانها، به خاطر مغشوشی دستگاه تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه، انقلاب جاشو داده به ضد انقلاب. یعنی در واقع اون چه که آقایون به اسم انقلاب و انقلابی ذکر می کردن، بنابر اون تعریف شما و این خط و ربط ضد انقلاب محسوب می شد، و به خاطر اینه که طرفدار حقوق بشر بودید، به خاطر اینه که مخالف با دادگاه های انقلاب و نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران و کمیته ها و اینها بودید و طرفدار حقوق بشر بودید، یه غربی هم بهش اضافه کردن البته، شما به 7 بار اعدام بدون اینکه حق دفاع از خودتون رو داشته باشید غیاباً محکوم شدید، و قرارم بود که همون بلای مصدق و سر شما بیارن که قبل از اینکه پاش به دادگاه برسه، همون اراذل و اوباش میخواستن به اصطلاح بکشنش، و احتمالاً همچی خوابی هم برای شما دیده بودن اگر که دستشون بهشون به شما میرسید.
بله
آماده هستین، میتونید شد. بله بفرمایید.
عرض کنم وقتی که یک ضعیفی با یک قوی تری در رابطه با قرار گرفت، یه مدار بسته به وجود میاد. در این مدار بسته اون قوی است که ابتکار عمل رو داره.
بله.
و این ضعیف رو وادار میکنه، گاهی صراحتا وادار کنه. مستقیم به کارهایی وادارش میکنه که اون زیر اون ضعیفتر گمان میکنه مثلا این کارش خودو کرده بزد اون قویتر در واقع طرح رو اجرا کرده.
بله بله.
نه یک پدیده جدید باشه مربوط به گروگانگیری، نه یک امر واقع مستمر جهان شموله. به اصطلاح مثل بازی گربه است با موش. در جامعه های مختلفی چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی مرتب این ضعیف نقش قوی رو نقشی که قوی خواسته بازی کرده، گاه به دستور مثل کودتای 28 مرداد، گاه به تصور این که نه این گویا شاخ قوی تر رو شکستن است مثل گروگانگیری. آنکه استقلال اونجور که ایرانی ها از دیرگاه می دانستن بر اصل موازنه عدمی این بود که توی این مدار بسته یه زندانی نشوی، بلکه می دونستن نتیجه چیه. نگاه کنید به رویه مصدق، دائم این انگلیس ها می خواستن او رو بکشن اون مدار بسته و او می گریخت، تن نمی داد. یه دور به طور مستقیم با اون تحریم هایی که کردن و خرید نفت ایران ممنوع کردن و در همون حال غیر مستقیم با تحریکات عواملشون در خود ایران، باز مستقیم با زمین سازی در افکار عمومی دنیا، برانگیختن شرکت های چند ملیتی به حمایت خود و بر ضد ملی کردن نفت، برانگیختن امریکا به این بر ضدیت با نهضت ملی ایران. آخر سر هم اونها دقیق بخوان کودتا رو توضیح بدیم که کم و کاست نداشته باشه، این است بخشی از اینایی که در مثلا جبهه ملی اون زمان بودن اینها وارد شدن تو مدار بسته، شدن عامل اون قدرت قوی تر، عمل کردن بر ضد نهضتی که خودشون هم در پایه‌گذاریش و پیشرفت شرکت کرده بودن، وصل شدن به اون مرکز ثابتی که خانواده پهلوی باشه و عامل سلطه بیگانه بود و به این ترتیب نقشی رو بازی کردن که شد کودتای 28 مرداد. اون شعری که میگه چون نیک نظر کرد پر خویشتران دید گفت از کناریم که از ماست که بر ماست، همین داره میگوید. آگاهی بر این که شما اگر در یک مداری خود رو زندانی کردی و که در اون مدار قوی تر از شمایی با شما در روابط قوا شد، شما رو میکنه بازیچه. اگر شما نخواهی بازیچه بشوی میباید که از این زندان یا وارد نشوی یا وارد شدی راهی فرای بیرون آمدن پیدا کنی. اون را هم تعریف استقلال است بر مبنای موازنه عدمی، یعنی دقیقا قرار نگرفتن در مدار بسته روابط قوا با نه قوی تر از خود نه ضعیف تر از خود نه برابر خود در روابط قوا. خب حالا از این نظر که با این توضیح که عرض شد که به ماجرا نگاه کنیم و گروگانگیری، خب انقلاب ایران ایران رو از اون مزار بسته بیرون آورد، اون پایگاه ثابت را هم از میان برداشت که سلطنت دست نشانده باشد. خب هرگاه قرار بود که دوباره به این مدار بر نگرده چی باید عمل میکرد؟ باید برنامه استقلال آزادی رو به اجرا میگذاشت. این برنامه هم که تهیه شده بود و اول در واقع برنامه عمل برای استقرار حکومت ملی بود در خارج، در داخل در همون فروردین 1358 عنوان بیانیه جمهوری اسلامی به انتشار پیدا کرد، باید اون اجرا میشد. خب اون اجرا نشد، اون که اجرا نشد از اون قدرت قوی تر امکان عمل پیدا کرد، از این امکان استفاده کرد، شد اون طرحی که در امریکا ریخته شد در ایران به عنوان یه طرح انقلابی یعنی گروگانگیری به اجرا درآمد. هنوزم جشن میگیرن، همین دیروزم در تهران راهپیمایی کردن به عنوان اون حرکت. این آقای جعفری هم گفته اگر اون گروگانگیری نمیشد و تسخیر سفارت و گروگانگیری نمیشد این جمهوری اسلامی این عمر 40 ساله رو نمی داشت. حال اینکه عمر انقلاب و بهار انقلاب با همین گروگانگیری پایان یافت در واقع، یعنی شروع کرد به پایان یافتن، اگر نگیم قطعا پایان یافت.
آقای بنی سعد، ولی این آقا زیادم بیراه نگفته، این جمهوری اسلامی که این گفت که نه جمهوری است و نه اسلامی، اگر گروگانگیری که نمیشد که به این ترتیب که درست میگه نمیشد، برقرار نمیمون 40 سال.
آره اون جامون داره میبسرا این رو معادل میگیره با انقلاب. نه
بله درست،
این یک انقلاب است
دقیقاً. بله
خب دو طرف داره این رابطه بسته، یه طرف امریکاست عنوان ابرقدرت اون زمان، یکی از دو ابرقدرت بود، حالا اون شوروی از بین رفته، گرچه این آقای پوتین میخواد نقشه قدرت بازی کنه در سطح جهان ولی برابر نیست.
ده.
و یه طرف امریکاست. حالا ما بیان ببینیم که اگر این گروگانگیری انجام نمی گرفت در امریکا چقدر احتمال داشت که ریگانیسم موفق بشه ریگان به ریاست جمهوری برسد؟ اینکه ریگان بگیم یک شخصیت علمی در امریکا بود که نبود، یک هنرپیشه بود که مثلا هنرپیشه وظیفه اولی هم نشده بود. در ایالتی حکومت پیدا کرده بود، به اصطلاح فرماندار ایالتی شده بود، یعنی حزب جمهوری خواه یک شخصیتی که بتوانه به جامعه امریکایی معرفی کنه که این معرف یک شخصیت ملی باشه نداشت. مهمتر از این که شکست جنگ ویتنام سبب شده بود اون تمایل انزوا طلبی در نزد امریکایی ها قوت بگیره. خب حالا آقای کیسینجر و آقای راکفلر و دستیاران اونها در سیایه و جاهای دیگه به این نتیجه رسیدن که میباید یک ضربه سختی وارد بشه تا این روانشناسی انزوا طلبی امریکا تغییر کنه. بشه یک روانشناسی تهاجمی که بر مبنای روانشناسی تهاجمی بشود کسی مثل آقای ریگان رو به ریاست جمهوری امریکا رسوند با اون به اصطلاح هدفی که سرمایه‌داری داشت. حالا ببینیم که زبان دو طرف رو توجه بکنیم. آقای خمینی وقتی که این گروگانگیری رو انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول خان، امریکا رو هم شیطان بزرگ خان. آقای ریگان هم به اصطلاح برای این که افکار عمومی رو ما ریاست جمهوری خود موافق کنه چیکار کرد؟ از امپراتوری شهر سخن گفت که رقیبش اون زمان امریکا بود، یعنی شوروی سابق. اون زبان میبینی هر دو یکیه. خب آقای خمینی چه نیازی به گروگانگیری داشت؟ چیزی مبهمی نیست. حالا غیر از این که مرتب به منم هر دفعه میگفتم آقا این کی میخوای این ماجرا تمام بشه؟ میگفت این امریکایی ها نمیخوان بگذارن رژیم ایران مستقر بشود. قانون اساسی که به تصویب رسید اینا راه میکنه میره. بعد شد انتخابات ریاست جمهوری، بعد شد انتخابات مجلس، بعدم شد اون معامله پنهانی اکتوب سورپرایز. حالا برای اینکه شنوندگان ما توجه بکنن که این اکتوب سورپرایز یک امر واقعی مستمر هست در امریکا، یادآور میشم اکنون شما در مقدمه گفتید که یک راهپیمایی به طرف امریکاست و آقای ریگان، آقای ترامپ هم اینه کرده، دستمایه دستش از همه جا کوتاهه، میگه ای داد و بیداد ای امریکایی ها، اگر نرید و رای به جمهوری خواهان ندید و این دموکرات ها اکثریت بشون، اینها این مردم شرور که از کشورهای امریکای جنوبی را افتادن، اینا رو راه میدن به امریکا، زندگی شما رو سیاه، روزگار شما سیاه میشه. بنابراین او از این پدیده که معلوم نیست چگونه برانگیخته شده، ناگهان در اکتبر این موج برانگیخته شد که اینا متوجه شدن که زندگیشون در کشور خودشون غیر ممکنه، حتما باید راه بیفتن برن به طرف امریکا. آقای ترامپ هم قوا بفرسته در مرز و بگه برو اینا تیراندازی کنه اگر اینا خواستن مثلا به روی شما سنگی پنگی چاقوی کاردی چیزی کشیدن. بعدم این رو دستمایه کنه در انتخابات امریکا. اما این تنها نیست، در تمام انتخابات های امریکا از انتخاب نیکسون به این طرف دست کم، این با اکتوب سورپرایز همراه بوده. بخشی از رژیم هم اکنون هم به اصطلاح دستمایه تدارک میکنه برای آقای ترامپ. در واقع به کمک ترامپ آمده در انتخابات میان دوره‌ای. وقتی هم که انتخابات ریاست جمهوری بود این بخش از ترامپ حمایت میکرد. به چه صورت این کار انجام میده؟ به یک رشته فعالیت‌های بی سابقه، یعنی زمین بی اطلاع، بدون اطلاع قبلی، بی سابقه به این معنا اطلاع قبلی ندازه که یه دفعه میبینیم که این شورای نگهبان 10 روز فرصت قانونی داشته که این لایحه ای که بنابر اون ایران از یک دولتی که معروف شده در غرب به حامی تروریست می شود یک دولت مبارزه با تروریسم و شفافیت مالی و قانون مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان درست در روز همون 13 آبان این رو رد میکنه. وقتی ما اون تظاهرات ساختگی 13 آبان ما هم جمع میشه، در وجدان امریکایی چی معنا میده؟ معنا میده که آقای ترامپ بر حق این تحریم ها رو برقرار کرده. این رژیم یک رژیم تروریست پروره و علنی و آشکارم میگوید که هدف این تروریست پروریش هم امریکاست و منافع امریکا. اما تا این تنها نیست، شما ببینید این آقای علم الهدا یکی بپرسه آقای سرکار کجای خزی هستی؟ امام جمعه مشهد سخنرانی میفرماید، میگوید به این که این تنگه هرمز مین گذاری شده، سپاه هم مراقب این مین هاست، هرگاه جریان نفت ایران قطع بشود این کشتی های نفتی عربستان هم این مین ها مثل آبشون خواهند رفت و اون موشک هایی که ما دادیم به خود حالا منکر بودم، گفتم ما کجا موشک دادیم به یمن، ما اصلا معبدم اینا موشک هایی هست که ارتش یمن از روسا خریده بودن. حالا میگه نه خیر، اون موشک هایی که ما دادیم به این یمنی ها اینا نشانه گرفتن به طرف تأسیسات نفتی عربستان. حالا شما تصور بکنید که جلوی صدور نفت رو در تنگه هرمز ببندن، تأسیسات نفتی عربستان رو بزنن از دید امریکایی، یعنی چی؟ یعنی یک به اصطلاح تب شدید قیمت نفت و این چیزی که این در لحظات انتخابات براش تعیین کننده است، آیا رأی بده به کسانی که این سبب بشه حکومت آقای ترامپ تضعیف بشود و نتونه مقابله کنه با ایران، نه میگه نه برم رأی بدم که این تضعیف نشود. حالا بر اینا شما اضافه کنید این طرح‌های تروریستی در اول بلژیک و فرانسه و آلمان و اتریش، حالا من بعد هم دانمارک. خب آیا اینا چقدر تأثیر کنه بر افکار عمومی امریکا در رأی دادنی که مثلا فردا روز تعیین کننده شه، ولی شما گفتید از امروز شروع شده، این رو خواهیم دید. ولی خب اینا تلاش خودشون رو کردن، اون چه میتوانه اگه بیشتر هم میتوانستن بیشتر میکردن، دیگه چیزی دستشون نمونده. همین تبیینه که بگه ما مینگذاری کردیم و موشکای یمنی هم ما به اونا دادیم و اینا هم مستقیم هدفگیری شدن برای تأسیسات نفتی عربستان. ولی خب حالا به این ترتیب بنابراین این که یک ابرقدرتی طبیعتاً کشورهایی که در همون مدار بسته با این ابرقدرت در رابطه می شوند البته کوشش می کنند به این که در انتخابات اون ابرقدرت به نحوی دخالت کنند که به نفع اونا با تمام بشه. شاه سابق هم می دونید که همیشه از جمهوری خواه حمایت می کرد، کمک مالی هم می کرد،
جمهوری خواهان امریکا. Republican.
همون ادامه داره، این رژیم هم هم کاره. خب حالا این طرح گروگانگیری در ایران انجام شد، هدفش چی بود؟ اونایی که این گروگانگیری رو انجام دادن چه هدفی داشتن. از اون جوانهایی که اصطلاح این طرح به عنوان طرح انقلابی به اجرا گذاشتن که در واقع پوشش بودن و سپاه این طرح رو اجرا کرد، بخشی از سپاه، اونا میخواستن اعتراضی کرده باشن به بردن شاه سابق به امریکا. اونم جزء طرح بود دیگه، اون دستاویز بهانه میخواست گروگانگیری. اون بدبخت بگو که تا لحظه آخرم حالت فعل امریکا باقی ماند. خب اما آقای خمینی چگونه مینگریست به ماجرا؟ و سران حزب جمهوری که اولم مثلا اون روزهای اول موافق نبودن، ولی بعد دیدن که عجب، به قول آقای چیز بهشتی، باید از این گروگان ها مثل یک آتو در ضد بنی صدر کارتر استفاده کرد. حالا شما اگر این صحبت های آقای بهشتی رو درست در یکی دو روز بعد از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری بخوانید، میبینید همون طرح آقای دکتر یزدی که حزب جمهوری اسلامی میخواد به اجرا بگذاره. اونجا این بنی صدر میشه لیبرال و خطر لیبرالیسم و اینکه این خطر رو کی میتونه باهاش مقابله کنه، کی میتونه دولت اسلامی اداره کنه؟ حزب جمهوری اسلامی. پس از دید این آقای خمینی و این آقایان، گروگانگیری یک امکانی میداد برای بازسازی استبداد. منتها حالا رأس خانواده پهلوی نیست، به قول آقای مشکینی سلسله روحانیت هست. پس این در اینجا یک امری واقع شده واسه گروگانگیری در ایران، بازسازی استبداد رو ممکن کرده با اینکه ایجاد خفقان، با تصویب رسوندن ولایت فقیه به اصطلاح، با اصطلاح خودشون، با دو قطبی کردن بعدم جنگ ایران عراق هم آمد به کمک و این بازسازی رو ممکن کرد. کوشش ما این بود که اون جنگ روی ندهد و اگر روی داد بتوان در اولین فرصت تمام کرد که بشود جلو اجرای این طرح رو گرفت. خب آقای خمینی مانع تعیین به نتیجه رسیدن این کوشش شد. خب در عمل پس گروگانگیری آغاز بازسازی استبداد، بنابراین قربانی کردن هدفهای انقلاب، قربانی کردن همون اسلام سنتی، همون فقه، چون آقای خمینی گفت که ولایت ولی امر حاکم است بر احکام دینی، میتونه متوقف کنه اونها رو. عملا هم همین کاری کرده دیگه. الان شما نگاه کنین، مرجع کشی و مرجع خراب کردن، تخریب کردن، این در نه دوره قاجار اینو به خودش دیده بود، نه دوره صفوی به خودش دیده بود، نه تا دوره پهلوی. و یک استبدادی بازسازی شده که این استبداد بنابر طبیعتی که پیدا کرده نمیتونه یک مجموعه هماهنگی باشه. یعنی که یک طرفش آقای روحانی است، لایحه میبره به مجلس، مجلس تصویب میکنه، یه طرفش جلو رو میگیره، یه طرفش به اروپایی ها اطمینان میده، یه طرفش مثلا حالا بعد هم بگیم اسرائیلی ها کردن، اینا بازیچه شدن دیگه. یه طرفش به اصطلاح ترامپ ستیزه، یه طرفش کمک یار ترامپ هست در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. حالا در از رأس تا پایه این مراکز متعددی وجود دارن، هر کدوم خودمختار هر کاری میخوام میکنن. نتیجه شده این بیابان ایران بیابان و این جامعه فقر زده ایران. بنابراین نمیشه گفت که یک طرحی که در ایران اجرا شده اسم گروگانگیری، در امریکا ریگانیزم آورده که دنبالش این ترامپیسمه، در زمینه روانی میخواد، آمادگی افکار عمومی میخواد، این آمادگی رو اون شوک بزرگ تدارک دیده و این موج راست افراطی که در غرب برانگیخته شده بعد از این که اون دیوار شکسته، اون دیواری که مثلا ارزش‌های دموکراتیک بوده در غرب، حقوق انسان بوده، خود دموکراسی بوده، یا با ریگانیزم و تاچریزم، اینا در غرب شروع کرده به ریزش. حالا که دیگه الان وضعیت خطرناکی شده که رئیس جمهور فرانسه هم ناچاره هشدار بده، بگه ما داریم برمیگردیم به سالهای 1930 که پیدایش نازیسم است در آلمان. ممکنه یه طرحی در این طرح در امریکا تهیه نشده و در ایران اجرا نشده باشه و این تأثیر متقابل رو در دو جامعه داشته باشه؟ نه، ممکن نیست. خود امر واقع میگوید که ممکن نیست. فرض کنیم ما سند و مدرکی هم نداشتیم، خب میبینیم که امریکا نگران این بوده که انقلاب ایران منطقه رو فرا بگیره. دوست هم این نگرانی داشتن، خود در عمل هم معلوم شده نگرانی به جا بود دیگه. اون امپراتوری فرو ریخت رو اروپای شرقی و با فروپاشی رژیم های اروپای شرقی شد و بعد خود رژیم شوروی سابقه. پس میخواست که این مثلا به قول آقای صدام حسین که به سفیر امریکا گفته بود، گفته ما با هم تصمیم گرفتیم و ما بودیم که این صد شدیم در برابر طوفان انقلاب ایران. مسئله امریکا بوده، مسئله روس هم بوده. انقلاب به مثابه روش که گل رو بر گلوله پیروز کرد، یک جنبش همگانی با هدفهای روشن، این خود خویشتن را صادر می کند. اما اگر شما این رو جانشین کردی با صدور و خشونت، ارگان هم براش ایجاد کردی که این سپاه قدس باشه، اون وقت این انقلاب ضد خودشو در جامعه های دیگه چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. ترس از انقلاب فراگیر میشه. اون هم همینه میخواستن. و رژیم هم که استبداد بازسازی شد، پس یک الگویی هم که انقلاب ایجاد بکند به عنوان یک شیوه دیگری از روابط اجتماعی، یک نظام اجتماعی باز، دولتی حقوق مدار در خدمت جامعه برخوردار از حقوق شهروندی، این هم که پدید نیامد. پس امریکا به همه هدفهایی که میخواست رسید. جریان نفت هم که بهتر از ساب. خب این میشه که ما یه طرح خودمون اجرا ابتکار کنیم، اجرا کنیم، همه هدفهایی که امریکا داره رو برآورده بکنه؟ دیوانه بودیم ما؟ یک سوالیه، هر کی اینو جوابش داره بیار بگه. این هدفهایی که امریکا داشته، اسناد سفارتی که امریکا که این آقایان گرفتن و بعد منتشر کردن، اون هدفها رو توضیح میدهد. اسناد بعدی هم که ویکیلیکس منتشر کرد اونم همین هدف ها رو توضیح میدهد. همین دیروز اینجا صحبت سندی بود از دیدار آقای بژنسکی که مشاور امنیتی کارتر بود وقتی عراق به ایران حمله کرد، ایشون در گزارشش که به کارتر داده گفته که این به سود منافع امریکاست. این سند میگوید که یک دیداری در مرز اردن با نماینده رژیم صدام با مقام امریکایی انجام گرفته. موضوع بحث حمله جنگ نظامی به ایران. حالا غیر از اینکه الکساندر هگ وزیر خارجه آقای ریگان، نخستین وزیر خارجه آقای ریگان، اون سند معروف رو که گزارش محرمانه است به ریگان که در اون میگوید جنگ با چراغ سبز امریکا، جنگ عراق با ایران سبز امریکا شروع شده، حالا شما همون سیاست ادامه میدید یا نه، اینا همه موجود، همه موجود. اون گرایش های مردم سالار در جامعه ایران و خط استقلال و آزادی که در دوره رژیم شاه سرکوب شد در دوره آقای بازسازی همون استبداد که آقای خمینی که عقده رضاخان داشت جایزشین او شد، این بیشتر از اون با تکفیر به اصطلاح جبهه ملی از امروز مرتد است. این سرکوب ادامه یافته تا امروز. کدوم هدف امریکا برآورده نشده در ایران، در منطقه، با توجه به اینکه قدرت امریکا یه قدرت در حال انحطاطی بوده و این جریان انحطاط تشدید هم شده. حالا خود آقای ریگ ترامپ معرف این قدرت در حال انحطاطه. این رژیم و رژیم های همانند او در منطقه همه کار میکنن که این انحطاط رو به تأخیر بیندازن، چون حضور اون قدرت شرط بقای ایناست. خب تو امریکا هم که ریگانیزم آورده و اصلا زمینه ایجاد کرد برای اون خط و ربط که حالا این آقای ترامپ باشه، میشه که این یه تر ایرانی بوده باشه در دو جامعه، یکی امریکا و یکی در ایران، تمام هدفهایی رو برآورده کرده باشه که یک تمایل در ایالات متحده خواستار اونا بوده. امرهای واقع چون با هم در ارتباط می شوند و یک مجموعه پدید می آورند، پاسخ این سوال رو این مجموعه به ما میده، مجموعه امرهای واقع. گروگانگیری یه طرف امریکا، سفارت امریکا و کارمندان اونه، یک امر واقع. سازش بر سر این گروگان ها اکتوب سوروائز، باز رابطه این دو دستگاه حاکمه امریکا و بازسازی کنندگان استبداد در ایرانه. حمله عراق به ایران امر سوم با چراغ سبز امریکاست. محاصره به صلاح اولین تحریم اقتصادی ایران امر چهارم که با توقیف اموال ایران و خریدهای نظامی ایران که توقیف شده بود در امریکا پنجم. برانگیختن کشورهای اروپایی به این حمایت امریکا به لحاظ اینکه از جهت حقوق بین المللی به سفارت یک کشور دیگه حمله شده بود، امر واقع پنجم. زمین سازی در افکار عمومی غرب و کشورهای منطقه بر ضد انقلاب ایران امر واقع ششم، کودتای خرداد 60 امر واقع هفتم. حالا بازسازی استبداد در ایران، ریگانیز در امریکا امر واقع هشتم. در تمام این امرها دو طرف شرکت داشتند. پس نمیشه که این امر مثلا امریکایی ها از او بی خبر بوده باشن، صبح پاشده باشن دیده باشن که بعد سفارتشون در ایران تسخیر شده و اعضای سفارت گروگان گرفته شدن. حالا امرهای بسیار دیگه وجود داره ها، که در همون کتاب های مثلا در تحقیق ها در باره اکتوب سورپرایز آمده هم. ایران گیت ها هست، امریکایی، انگلیسی، فرانسوی، اتریشی، پرتغالی، اسپانیولی، ایتالیایی، همه، حتی سوئدی، اینا همه هستن. امر واقع اینجور نیست که به اصطلاح در انزوا انجام شدنی باشد، واقع شدنی باشد. شما چون پزشکی سرد میکنم، یک بیماری در خره، اگه شما یک قرنطینه درست کنید و یک چیزی رو به کلی از هر چی موجود زنده خالی کنید و یک کسی رو در اونجا قرار بدید، این با میکروب بیمار نمیشود. اگر شد این امر واقع بیماری، میگوید که یه بیرونی وجود داره و یک عناصری در اون بیرون، یه درونی وجود داره که این آمادگی داره برای اینکه اون بیرون رو وارد کنه در درون و فعال کنه در درون، بشه بیماری. امر واقع اینجوری واقع می شود. حالا به فیزیک کوانتیک هم وارد نمی شود، که اون میگه اگر یک بگو شما پروانه در ژاپن بال بزند، آخو بال او چقدر چیز ممکنه مثلا حرکت در فضا ایجاد کنه، ممکنه در انگلیس طوفان بپا بشه. یعنی این اتصال مثلا درون با بیرون یک امر علمی پذیرفته شده و این هر آدمی هم میتونه این تجربه کنه، به تجربه در بیابه و اگر دریافت وقت متوجه میشود که این آقایانی که البته خب مردمی که شرکت نکرده بودن، همه راپی ما هم نشون میداد که اینا ساختگی همون گروه های خودشون هم. اما اگر این جامعه مردم به این نکات علم وارد بشه در زندگیشون و متوجه بشون هیچ امری در انزوا و تنهایی و خلا روی نمیدهد، امر واقع اجتماعی رابطه است، بدون رابطه وقوع پیدا نمیکنه. ازدواج یک امر واقع اجتماعی است، بدون رابطه میشه هم چیزی واقع میشه نمیشه. دو خانواده میخواد، یک خانواده پسر یک خانواده دختر، که اینا همه بپسندن قرار مدارهاشون رو بگذارن و ازدواج انجام بگیره، یه رابطه بین این دو خانواده برقرار بشه و خانواده هایی که به اینا پیوستن. امر واقعی که رابطه نباشه و امر واقع اجتماعی نیست، اصلا وجود داره بشه واقع بشه. هر امری زمان میخواد، مکان میخواد، زمان اجتماعی میخواد، مکان اجتماعی میخواد. باید در یک زمان و مکان اجتماعی واقع بشه. وقتی که این امر پیامدها داره، قبل از پیامد همراهی ها دارد، با یک رشته امرهای دیگه همراهه، این دیگه شما بگی که من ابتکار کردم میشه خنده آور. شما یه رابطه برقرار کردید با سفارت آمریکا از راه تصرف. اگر فقط ابتکار شما بود یا این باستابی که اون چیزی که در امریکا انجام داد، این وقوع تصرف سفارت امریکا که سقوط کارتر بود و استقرار ریگانیش در امریکا، اگه شما این عمل را کرده بودی، طرف امریکایی اون تو امریکا هیچ کسی که بهره بخواد از این ببره نبود. غیر ممکن بود که ریگانیش در اونجا، ریگان ریاست جمهوری پیدا کنه، ریگانیش هم بگیر جایی برسه. باید که اگر اینجور میشد آقایت بود، اون جامعه امریکایی، جامعه سیاسی امریکایی میشد یک قارچه. به این میگفت نه، جانب آقای رئیس جمهورش هم میگرفت و حتی احتمال اینکه آقای رئیس جمهوری با یک رأی خیلی بزرگی هم دوباره رئیس جمهور بشود، این قطعی بود. اما نه، در جا مورد استفاده طرف مقابل شد عنوان یک وسیله خیلی مؤثر بر ضد آقای کارتر که شما امریکا رو سرشکسته کردی به کار گرفته شد. زمینه این تبلیغ ریگانیسم رو فراهم کرد. طرف امریکایی هیچ دخلی در این قضایا نداشت، اینا چجوری ممکن میشد؟ حالا فرضم کنیم که این به اصطلاح فیزیک کوانتیک به اون نتیجه نرسیده بود که بال زدن پروانه در ژاپن ممکنه سبب طوفان بشه و در انگلستان. اما این که امر واقع، شناسایی امر واقع، یک از نظرش گذشته بود که به همین دلیل است که من چی گفتم؟ گفتم ایران به گروگان امریکا در آمد. در مبنای این شناسایی علمی امر واقع گفتم. در عمل هم که اینجوری شد، گفتم که همه هدف هم اینا در آمد. امریکا هم محور سیاست داخلی و خارجی ایران شد و ماند و هست. حالا هم که ایران کشور گرفتار 8 جنگ کرده که شدیدترینش این جنگ اقتصادی است.
آقای بنی صدر، نهمی هم اضافه کنید بهش، جنگ سایبری.
جنگ سایبری هم به قول شما هم اضافه کنید. اما حالا همین تحریم، این آقای روحانی میگه ما این رو شکست میدیم. خب دو راهکار داره این شکستنه. یکی این که به قیمت فقر کامل و بیابان شدن ایران و اینکه مردم به قول این آقای موسی کلانگری چون آب جلی ندارند و غذایی ندارند 50 میلیون از ایران بروند، اون وقتی که خب دیگه در واقع اون تحریم به هدفاش رسیده، اون رو شکست میگم پیروزی تحریم. شما منطقه اون قیمت بر جا بمانید، یه راه حل راهکارش اینه. یک راهکارش اینه که از اون رابطه مدار بسته بیای بیرون. و تو که نمیخوای بیای بیرون، که بخوای بیای بیرون باید بری به مردم مراجعه کنی. امر داخلی رو شما خود خارجی کردی، ولی تحریم بی‌محل میشد، که ناممکن میشد. آقای کره شمالی از مردم اونجا که نپرسید که من بمب اتمی بسازم، موشک قاره‌واره میسازم، قاره پیما میسازم، تهدیدی که نکرد به اطلاع مردم که تهدید نکرد، اینا رو ساخته بدون اطلاع مردم. یعنی چه؟ یعنی امر داخلی کردی امر خارجی. موشک قاره پیما، بمب اتمی، رابطه با دنیای خارجه. پس یه طرف مقابل پیدا میکنه. این که بگوییم ایشون به تنهایی این امر واقع کرده، بمب اتمی ساخته و موشک غار پیدوان ساخته، حرف مفته، علمی نیست. این در یک رابطه ممکن شده، رابطه چین با کره، در واقع در یک زمانی بلوک شرق با کره و این طرف غرب با کره، کره شمالی با کره جنوبی، کره با ژاپن. این یک مجموعه روابطی است که در اون مجموعه روابط این کار انجام گرفته. شرط انجامش هم این بوده که این رابطه امر داخلی است بشه امر خارجی شده. حالا شما در ایران میخواهی که تحریم ها شکست بخوره، همین فردا میشه این تحریم ها بشه بیمعنی. مراجعه کنیم به مردم ایران با یه توضیح شفافی که ببینیم اگه شما بمب اتم میخوایی بسازی، این باید به مردم ایران بگوی یا من میخوام بمب اتم بسازم، دلایلم هم اینه. حالا یا جامعه میپذیره یا نمیپذیره. فرق بین اینکه یک جامعه بیاد یک تصمیمی بگیره و دنیای خارج که میخواد با اون جامعه رابطه داشته باشه، یه آیه رژیمی که بدون اطلاع اون جامعه این کار انجام میده، یا نه شما میگه با اتم نمیخوام، میخوام من برق اتمی میخوام، که باز این جامعه باید تشخیص بده. اگر هم برق اتمی خواست باید میشه چیز شفاف. اون چی که شفاف شد دیگه بهانه از آقای ترامپ غیر ترامپ میگیره. چیزی برای دعوا باقی نمیمونه چون مسئله داخلی بوده، در خود داخل هم حل شده. حالا این مردم هم گفتن نمیخواییم آقا، وقتی واقعا هم هزینه هاشو ببینن و پیامت هاشو ببینن و اینها رو قاعدتا خواهند گفت نمیخواییم. امکاناتی که ایران داره برای برخورداری از نیروی برق و اینها، پس شما راهکار این که تحریم ها رو بشکنی بیرون آمدن از اون مدار بسته هست و شما در اون مدار موندی. تو مدار که موندی، دوباره میگم، اونی که حاکمه تصمیم میگیره، شما مجبور او رو اجرا کنی، یا مستقیم تصمیم واسه ابلاغ میکنه اجرا میکنی، یا غیر مستقیم در وضعی شما رو قرار میده که اونی که اون میخوای عمل میکنی. اینن تو منطقه شما نگاه کنید، از افغانستان نگاه کنید تا لیبی، یه قدرت ابرقدرتی که خود رو اون توانایی ها رو از دست رفته میبینه و دائم هم در انحطاطه، چگونه بتوانه این موقعیت خود رو حفظ کنه بدون این وضعیت که در این منطقه به وجود آمده. حالا مردم عادی هم اونجا میگه آقا ما بسیدیم به در مدیترانه، جوزه این کسی تبلیغ میکرده که آقا شما که میگید کوروش چنین کرد و چه کوروش چیکار کرد، کوروش جهانگشایی کردی، خب این رژیم هم داره همین کاری میکنه، چرا باش مخالفی؟ ولی این دروغه. ایران یک اقتصاد درمانده، کشوری در حال بیابان میشه، یک کشوری که نیمی اون طرف که میگه 50 میلیون زیر خط فقر، ولی شما از به مبنای حد اقل نگاه کنی 80% این مردم زیر خط فقر قرار میگیرن. این چه توانی داره برای اینکه به اصطلاح قدرت منطقه بشه جهان گشایی کنه؟ غیر از اون طرف این رو در واقع برمی انگیزه که اونی که اون کاری که اون میخواد براش انجام بده، دارم انجام میده دیگه. طرف نفت منطقه رو که میبره، پول نفت هم عنوان اسلحه میبره. خب این توضیحات هم که من دادم در واقع به لحاظ فهم وضعیت روز بود، ولی از لحاظ اینکه خود امر گروگانگیری بعد چکیده کلام، اینکه یک تغییری در امریکا و یک تغییری در ایران، سازی استبداد در ایران، ریگانیز در ایران، این فراورده گروگانگیری شد. و اینکه امریکا چه انقلاب از دروازه بیرون کرده بود، با گروگانگیری از پنجره بازگشت و شد محور سیاست داخلی و خارجی ایران. و متاسفانه کشور ما در این مدار بسته گرفتار مونده و این رژیم عامل سیاست امریکاست در منطقه. چه فوش بده به امریکا بگوید دشمن دشمن، چه نگوید، واقعیت اینه دیگه. واقعیت اینه که خب نتیجه این وضعیت کی داره سود چه میبره؟ ایالات متحده امریکا. اینم بحث ما راجع به ماجرای گروگانگیری که طرحی بود در امریکا دایر شد، در ایران اجرا شد، غیر از این هم ممکن نبود. با توضیحات که راجع به امر واقع دادیم.
بله، و نیازی که قدرت داخلی و خارجی داره برای ایجاد بحران‌های از این نوع، و متاسفانه این اونه که بسیار ازش به عنوان منافع مشترک ذکر میکنن. قدرت داخلی و قدرت خارجی منافع مشترکشون جای تلاقی کرد که انگار که در بهشت باز شد و این گروگانگیری افتاد در دامن آقای خمینی و اون گروهش. و از اونورم که البته آقای ریگن که به قول شما زیادم امکان پیروزی نداشت در انتخابات. خیلی خیلی متشکر هستم. ولی این روزها روزهایی است که مصادف با وقایع بسیار مهم و متعددی است که از دید و زاویه گروگان و گروگانگیری و بحران که بهش نگاه بکنیم، با مقدمه که عرض کردم و با توضیح مبسوطی که جناب عالی دادید، برای نسل امروز میتونه بسیار آموزنده باشه. آقای بنی صدر خیلی متشکرم از وقتی که دادید.
روز شما خوش.
روزتون بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.